در عرصه انقلاب چقدر فعالیت داشتن و اینکه بعد از انقلاب چرا بخشی از گروه های سیاسی از فضای سیاسی حذف شدن. بخش اول سوال برمیگرده به اینکه خب چه گروه هایی تو انقلاب فعال بودن و بحث دوم این هستش که چرا این گروه ها به مدت به مرور در طول سالیان بعد از انقلاب حذف شدن. یه پیشفرضایی وجود داره در موردش که حالا ما ابتدا بحث شروع بکنیم.
نه بگید پیشفرضاتون هم بگید.
در واقع الان اساسا ما وقتی میگیم انقلاب اسلامی یه فرضی داریم که در واقع
چرا انقلاب اسلامی؟
همین
انقلاب 57 چرا نه؟
مرتبط با همین سواله دیگه. یعنی وقتی میگیم انقلاب اسلامی یه مبتنی بر این فرضه که تمام نیروهای شکل دهنده این انقلاب در واقع با دایه های در واقع اسلام خواهی وارد عرصه شدن و در حالی که وقتی ما به تاریخ مراجعه میکنیم میبینیم گروه هایی بودن که حتی مثلا انقدر اسلام خواهی درشون موضوعیت نرشته از با موضع ملی از موضع در واقع چپ وارد عرصه شدن. چطور ما با در واقع انقلاب اسلامی رو انقلاب اسلامی مینامیم و نه اسم دیگه ای؟ یعنی میتونستیم بگیم انقلاب 57 که در واقع مفهوم آره عامتری داشته باشه و هم که این در واقع این قید رو به انقلاب زدیم به این معناست که اصلا اون اول بنا داشتیم که در واقع یه نوع خلوصگرایی تو انقلاب در واقع نشون بدیم و بگیم انقلاب این نیروها فقط در انقلاب موضوعیت دارن و نه گروه های دیگه. حالا ادامه میشه داد دیگه ادامه بدیم.
من خواستم اسم منابع رو بگم نه اون میگه اون محو شد.
و در روند هم که آقای رحیم‌پور می‌بینیم جلو اومدیم واقعا می‌بینیم که تو هر برهه از انقلاب گویا دایره در واقع آدم‌ها و جریانات توی انقلاب محدودتر شده و هی ما به یه سمتی رفتیم که هی از انقلاب پیاده شدن. یعنی درسته ما به اون ریزش‌ها و رویش‌ها معتقدیم توی سطح اجتماع ولی تو سطح نخبگان در واقع جریان انقلاب می‌بینیم هی از این نخبگان کاسته شده و دایره نخبگان و دایره احزاب گروه ها توی انقلاب کاسته شده و اون تکثری که از اول قبل انقلاب و اول انقلاب توی جریان در واقع انقلابیون وجود داشته ما الان شاهد این تکثر نیستیم و هر لحظه هم ممکنه یکی از این جریانات متهم به انحرافی فتنه‌گر و در واقع القاب دیگه بشه. تحلیل کنیم بیشتر الان می‌خوام بیشتر ببینیم که چرا شرایط ما به این سمت رفت.
مثلا میان چیز دیگه میان انقلاب فرزندان خودش رو میخوره یا میکشه.
البته یکی از علما هم در این رابطه باشن گفته بود که بهتره که در واقع انقلاب فرزندانش رو بخوره تا فرزندان انقلاب رو بخورن. رو هم در متون اومده.
ولی خب بهتره که همدیگه رو نخورن مگه ما در یک در سرزمین آدمخوارا زندگی میکنیم.
شاید خدمتتون که من قبل از که وارد بحث بشم یکی از دوستان اینجا فرمودن که خب حالا این نقل قولایی که میشه مثلا از کدوم کتاب و اسناده؟ من از هیچ کتابی که تو جمهوری اسلامی مخالفان پهلوی در این باب نوشتن نقل قول نکردم و تمام سندایی که آورده بودم که فرصت نشد بگم حالا شاید یه وقت دیگه در مناسبت دیگه تمام از منابعی که یا انگلیسی یا آمریکایی یا اعضای داخل سلطنت پهلوی که عمدشون هم الان خارج کشورن از اونا من نقل قول کردم. یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار مال ابوالحسن امیدی که چند پنج جلدش چاپ شده یک جلدی یکیش در مورد زمان رضاخانه تاریخ روابط ایران و انگلیسه که همش سنده اسناد وزارت خارجه و اسناد درباره انگلیس و اشغال ایران در جنگ جهانی اول همش اینا اسناده رضا شاه و بریتانیا اینا همش میبینید شما نگاه کنید تمام اسناد یا وزارت خارجه انگلیسه یا آمریکاست یا وزارت جنگشونه یا دربار خود پهلویه یا خاطرات مثلا فرح مادر شاه خاطرات که اینا خاطرات علم مثلا فرصت نشد بگیم شخصیت شاه رو اگه بخواید بشناسید علم هم بعد انقلاب نبوده دیگه علم قبل از انقلاب مرد همون سال 56 وصیت کرده بود که من مردم تا نمیدونم 20 سال دیگه چقدر دیگه اینا منتشر نشه و همون رو شما بخونید همون خاطرات علم رو ببینید شخصیت شاه رو میشناسید از نظر اخلاق شخصیش اخلاق جنسیش اخلاق سیاسیش ترسو بودنش، بی‌شخصیت بودنش، دستور گرفتنش. مثلا مادرش میگه شاه آمد تو فرن از قول فرن خوندم یا زنش بود یا ننش مادرش را گفت که اومد تو اتاق و مثل بچه کوچیک میخواست بزنه زیر گریه. میگفت که گریه کرد گفت میتونی چی شد؟ جنگ ویتنام بوده. گفت مثلا آمریکایی‌ها دیگه حتی به من دستور که نه خبرم نمیدن مستقیم به ژنرال ارتش دستور میدن. توی مدت هواپیماهای ما رو که از آمریکا گرفته همه رو تو جنگ ویتنام مصرف می‌شده من تازه خبردار شدم. شما ببین اختیارات شاه بود یعنی ارتشش که دیگه پوز اینا ارتش بزرگ ارتشداران و فلان و اینا میگه اصلا من خبر نداشتم، مستقیم آمریکایی‌ها میومدن با ژنرالای ما حرف اینا به ما نمیگفتن، اونم نمیگفتن. من بعداً فهمیدم هواپیمای نیروی هوایی ما مکرر تو بمباران ویتنام استفاده شده بوده. یا مثلا میگه که از وزارت خونه ها از جای مختلف میان تماس میگیرن، میگن آمریکایی‌ها سفارت آمریکا گفته این کارو باید بکنید. شاه میگفت خب بکنید، هرچی میگن بکن. سفارت انگلیس میگه بکن. رئیس دانشگاه چیز دانشگاه تهران میخواستن تعیین کنن، از سفارت گفتن کیا قراره، یعنی باید ما بگیم کی وزیر رئیس دانشگاه، نه فقط ارتش، صدا و رادیو تلویزیون، نفت، آموزش شکنجه زیر نظر اینا، اسناد ساواک که منتشر شده بهت بخونید، نه اسناد ساواک دیگه، اسناد ضد ساواک که نیست که، که سران شکنجهگر ما که چه جور آدمی بودن، چه جوری انتخابشون میکردیم، باید یا بهایی باشن یا چی باشن یا چی باشن، یا آدمای لات فاسدی که خودشون خانواده دارن، حاضر باشن برای یک سکه آدم بکشن جلوی چشم در بیارن از این حرفا. میگه ما اینا رو مرتب باید میفرستادیم واشنگتن، لندن، تلاوی برای آموزش آخرین روش های شکنجه حقوق بشر، حقوق بشر اینا، خدمات ایناست. شعارش هم امنیت بود، میگفت آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها به ما دادن چجوری ناخن بکشین که دردش چند برابر باشه، زیر ناخن چجوری سوزن ببرین. میگه ما آموزش شکنجه ها رو یک به روز میگرفتیم، ما رو میبردن تل اویو اسرائیل با... یا میامدن اینجا میگفتن آقا شکنجه اینجوری بکن دردش بیشتر، این دستگاه آپولو دستگاه چی آویزون کردن فلان و همه که پدر خانم ما میگفت که من وقتی که گذاشتن روی هم بعد از آپولو اینا گذاشتن روی صندلی که حساب داغ کباب کنن اینا رو منقل، خب من اول خیلی میسوخت بدنم و خیلی درد داشت و دیدم که پوست پام داره کنده میشه، گوشت داره برشته میشه و بعد از یه مدت کاملا معلوم شد اعصاب پای من اصلا فلج شده. به هم دیگه مشورت میدادن که مثلا داره دردش کم میشه چیکار کنیم الان. تمام آموزش‌ها رو آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و اسرائیل بهشون میدادن. اصلا آمریکا دانشکده شکنجه داشت. تو اسناد ساواک بخونید، دانشکده شکنجه داره، دانشکده کودتا داره. چگونه کودتا کرد؟ واقعا اولین کودتا در کشور نفتی که موفق شده ایران بوده. که دیگه از کودتای دوم که چرچیل نخست وزیر انگلیس و رئیس جمهور آمریکا، آمریکا هم سهم میخواد، انگلیس میگه آقا ببین من ایران شناس و عراق شناس و منطقه شناسم، تو بنزه من شناخت ندی، پروژه ما رو پیش بریم بعد با هم بخوریم. اول یه اختلاف نظری بود زمان دکتر مصدق بین آمریکا و انگلیس، بعد انگلیس متقاعد میکنه، آمریکا متقاعد میشه، میگه ما چقدر پول گذاشته بودیم کنار، آمریکا سازمان سیا میگه چقدر پول گذاشتیم برای کودتا، بعد دیدم اصلا خرجش یک صدام هم نشد و کل آدمایی که ریختن تو خیابون و حکومت رو مصدق و سرنگون شد و کاشانی و مصدق بازداشت شدن و بعد نواب تعقیب و رفت خارج کشور و باز آمد و درگیری و موضوع و فلان و اینا و بعد تیرباران شد، کل این کودتا میگه ما کل آدمایی که وارد خیابون کردیم چند هزار بیشتر نبودن. یعنی شما ببین با چند هزار آدم تو خیابون حکومت عوض میشد، لذا ای که میگن آقا 88 یا همین قضا یا اون قضا یا قضا، تا حالا 100 بار باید جمهوری اسلامی سقوط میکرد و واقعا هم سقوط میکرد اگه ملت نباشه، اگه ملت نبود و نباشه پشت جمهوری اسلامی این رژیم نمیمونه 40 سال با این همه دشمن و توطئه. رضاخان با 2500 تا سرباز قزاقی که روس تحت دست روسای تزاری بودن ولی بعد تحت فرماندهی انگلیس حقوقشون از انگلیس میگرفتن، با 2-3 هزار آمد تهران گرفته رژیم عوض کرده. کودتای 28 مرداد با چند هزار آدم بوده. خود کارشناسای سازمان سیا میگن ما باور نمیکردیم اینقدر ارزون و مفت بشه. بعد از اینکه در ایران موفق شدیم رفتیم شیلی، آلنده رو با تجربه ایران کشیدیم پایین، رفتیم اندونزی همین کار کردیم با سوکارنو، بعد رفتیم آفریقا پاتریس لومونبا رو کشیدیم پایین. لومونبا خیلی انسان شریفی بود، تو چپ بود، توی دانشگاه که الان بهش میگن دوستی ملل که من اونجا یک دو تا کنفرانس داشتم برای دانشجوی مختلف در اونجا. این قبلا اسمش بود دانشگاه پاتریس لومونبا دیگه، چون لومونبا به عنوان یک انقلابی آفریقایی ایستاد، همین انگلیس و اینا اونجا هم کودتا کردن گرفتنش، اینو زنده زنده انگشتاشو جویدن، یعنی از شکنجه‌گرشون میگه 10 انگشت اینو جویدن با دندون خرد کردن، وزیر شکنجه کشتنش، کسی که با رأی ملت آمد و دنبال این بود که اون کشور آفریقایی استقلال پیدا کنه. می‌خواستم بگم من اسنادی که گفتم از اینای اسناد سازمان‌های اطلاعاتی امنیتی ایران تا پایان دوره رضا شاه، تاریخ 50 ساله ایران از چپ و راست هم نقد کردم، یعنی از احسان طبری اینجا کتاب بریم راجع به پهلوی تا کسایی که طرفدار رژیم پهلوی هستند، خاطرات فردوس، تاریخ تحولات سیاسی مال جلال الدین مدنی که خودش از آدمای رسمی حاکمیته و از این قبیل. اسناد زیاده، تازه من تا 20 کتاب دیگه هم بالا دارم که اگر خواستید بهتون بدم برید اسناد خودتون ببینید. خواهم میگم این نقل قولها و صدها نقل قولی که فرصت نشد بکنیم، اینا همه مستند به حرفای مخالفینه. ایور که خیلی حرفای بیشتری دارم بزدم. و اما این فرمایش جناب علی، این که انقلاب فرزندان خودشو میخوره یا ننه باباشو میخوره یا اونا اینو میخورن، اینا خب اینا همه تشبیهاتی است که ممکنه هر کسی یه جوری هم تفسیر کنه، اینور اونور همه علیه همدیگه بگن. دو سه تا مسئله است اینجا. یکی در هر انقلاب یا غیر انقلاب جنگ قدرت در میگیره، یعنی بعد از اینکه یه رژیمی پایین کشیده شد طبیعیه. بحثی بود که ما دو تا مسئله داریم، یکی چی نمیخوایم، رژیم شاه رو نمیخوایم، یکی این که خب حالا بعدش چی میخوایم. در این که رژیم شاه رو نمیخوایم هم اجماع نبود، مبارزین چند دسته بودن، اینا که منتقد و مخالف بودن. شما تو جنبش دانشجویی حواستون باشه، حتی جنبش های دانشجویی فاشیست داشتین تو ایران، یعنی رسما تو خیابونا با صلیب شکسته و با سلام هیتلری جنبش دانشجویی جلسه میگذاشت، نطقای هیتلر مستقیم تو میدون توپخونه پخش میشد و هورا میکشیدن. مدل موی هیتلری و سیبیل هیتلری توی یک جمعی از روشنفکرها رایج شده بود که اینا ضد انگلیسی بودن و با هیتلر بودن، یه عده هم بودن ضد انگلیس بودن، با روسا بودن، کمونیستا بودن، گرایش شوروی، یه عده هم که صریحا وابسته به انگلیس و اینا بودن. آمریکا بعدن، آمریکا بیشتر از کودتای 28 مرداد به بعد دیگه پاش خیلی کامل میاد، به جوری که دیگه انگلیس رو میزنه کنار، نوچه میکنه و خودش مسلط میشه به طور کامل بر کشور. ایران زمان شاه کشوریه که داره توسط چیزی حدود 60 هزار مستشار آمریکایی، انگلیسی و اسرائیلی داره مدیریت میشه و قارت میشه. هیچ تصمیم جدی در اقتصاد، فرهنگ، نظامیگری، سیاست خارجی، داخلی ایران گرفته نمیشد الا با اجازه آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها و با صلاح دید صهیونیست.
در حال که ما الان مستشار می‌فرستیم به کشورهای دیگه خودمون.
مستشار علیه اونا می‌فرستیم. بله، ما در دفاع از انقلاب‌ها مستشار می‌فرستیم. اونا برای کودتا کردن و تشکیل دیکتاتوری‌ها مستشار می‌فرستن. مستشارم میگم در حدی که از آموزش ریز شکنجه تا این که یک فضای روشنفکری شروع کنیم، ایران بر ایران قبل از اسلام، ایران قبل از اسلام. من عرضم کردم شما طرفدار ایران قبل از اسلام نیستین. اولا تاریخ ایران رشین هخامنشی، باز پریدین آمدین سلوکی و نمدکی و پیر اشکانی و نه هیچی، پریدین به ساسانی، از ساسانی هم پریدین به رودوش رضا خان. خود این یک دروغ تاریخی و تحریف تاریخیه. مسئله باستانگری ایره ما باید الان، سوال شما الان مربوط نیست ولی مسئله همین الان مطرحه برای بعضیاتون. تحت
خود هخامنشیون هم مسئله از خود اونم سوالاتی در موردش مطرحه، قبل از هخامنشیون با سوالاتی مطرحه.
حالا وارد اون نشدیم، بس عرب ستیزی و اون رابطه که شما گفتین رژیم پهلوی با مصر داره، خودش چه تناقضات وجود دیگه. یعنی عرب ستیزی تو باستانگرایی وجود داره ولی خودشون قبر انور سادات رو هم میرفتن میبوسن.
خب اونم به عربیش کار ندارن، به دیکتاتور نوکر غربش کار دارن، به عرب بودنش کار ندارن. یه وقتی که گفت آقا شما این جمله های قشنگ از عربا، از گفتم عربا که انگو از محمد و علی و اینا نقل میکنید، خب شما ایرانین از اسلام، ایران قبل از اسلام هم بگو. گفتم ببین آقا، من برای که محمد و علی عربن دنبالشون را نیفتدم، من برای که اینا معلم و الگوی انسانیتند، رابطه منو با خداوند، با زندگی، با دیگران، با خودم تعریف کردن و به خودشون هم بهش عمل کردن، دنبال اونا برای که عرب بودن. ایران قبل از اسلام هم برای من با کشورهای دیگه قبل از اسلام مساوی از این نظر. گفت آقا نژاد آریایی، دوستمون گفتن که راجع به نژاد آریایی و فلان، اولا که نژاد پرستی غلطه، چه آریاییش چه غیر آریاییش، ما نژاد پرست نیستیم. دوم این که هیچ نژاد خالصی الان نیست، اصلا شما هیچ کدومتون نمیدونین مال کدوم نژاد هستین.
سن از بریم آقا نمیدونین
که نمیدونین که شما تا پدر بزرگاتون نمیشناسین، بعدش هم نمیدونین کی هستین. نژادها قروقاتی ایرانی که از اینور مغولا، از اونور صلیبیا، از اینور چی، همینجا آمدن و رفتن، بعد زمان عرب، اعراب و اینا همینطور قاطی بود.
که پدرم ترک، مادرم سیده، یعنی یه ترکیبی از ترکا و
اصلا عرب. اصلا نژاد آریایی، این که کی نژاد آریایی خالص، اصلا کی میدونه کیه.
موضوع اینه که توی یه جور سنت زندگی کردن، یه جور سنت، یک روحیه، یه فرهنگی داری، این باقی میمونه. موضوع
بس نژادی انجام
نه، آریایی وقتی میگی یه وقت داری نژاد رو میگی، ما داریم یکی کی بررسی میخوام. بذارید اول اینو بگیم بعد بریم سراغ
بحث مهمیه.
بحث مهمه. ببین یه وقت میگیم آریایی، اولا کسی که علیه نژاد و تاریخ کشور خودش باشه یه آدم مشکل داره. یعنی اگر یه کسی به عنوان ایرانی بگه من از ایران و تاریخ ایران و سابقه ایران بدم میاد، خب این مشکل داری، مثلا یه خودش یه حالت روانیه به نظر من عقده‌ایه.
خیلی روشنفکرا اینجوری بودن، حتی هدایت همینو میگفت.
خیلی متنفر بودن از بعضی روشنفکرا ما داریم که اینا به عنوان مدرنیته اومدن میگفتن من متنفرم از اینکه ایرانی هستم.
صادق هدایت همینو میگفت.
کاش ایرانی نبودم. یکی اومده میگه چی میشد منم چشم سبز اونور به دنیا میامدم، چی میشد پدران ما فلان. خب روتو یا روانی یا داری نقش بازی میکنی برای یک ماموریتی. این غلطه. کوبیدن آریایی، کوبیدن ایران، کوبیدن ایران قبل از اسلام یعنی چی؟ از اون طرف نجات پرستی، من آریایی هم، آریایی ها فلان بودم، این هم دروغ تاریخیه. اصلا نباید بری به سمت نجات پرستی. حب الوطن یه چیزه، حب آبا و اجدادم داریم در اسلام و انسانیست، منطقه تعصب، پرستش نجات و قومیت این چیز غلطیه. آقا اگه یه آریایی ظالمی بوده، یک غیر آریایی عادل انسانی بوده، اینا با هم درگیر بودن، طرف کدومش میرفتی؟ چی من طرف او عادل میرفتم نه طرف ظالم. الان یک آریایی ظالم پیدا شه به تو ظلم کنه، یک غیر آریایی عادل بشه، با کدوم مبارزه میکنی؟ من با اون ظالمه، میخواد آریایی باشه میخواد غیر آریایی باشه. پس ما آریاییگری به نجات پرستی نباید منجر شه. این اصلا خلاف مبانی انسانیت و اخلاق. دو، اگر مراد از آریایی بودن نژاده، عربا او عرب میگه نژاد عرب، همین هم توی روشنفکرای عرب اصلا نمیگن اسلام، میگن القوم، میگن قوم عربیه، ام عربیه، میگه قوم عربی، ام الام عربیه، اصلا اسلام نمیگه. حتی راجع به پیغمبر من دیدم اینا حرف میزنن، میگه محمد عربی. گفتم آقا ما به محمد عربی کار نداریم، ما به محمد رسول الله کار داریم. اینا از علی و پیغمبر و اهل بیت که کارو ندارن. پیغمبر و بنی امیه بنی عباس که میگن منظورشون این عربه، سیادت عرب بر غیر عرب. او هم غلطه، اون نجات پرستی هم غلطه، پان ترکیزمش هم غلطه. اصلا پان ایسم یعنی که من به خاطر نژادم از دیگران برترم، این شرک پرستش، این ضد انسانیه. قرآن خداوند میفرماد تمام قومیت و نژاد و همه تون با هم برادر خواهید، شما را گوناگون آفریدیم تا با هم آشنا بشید، لتعارفو نه لتفاخرو، برای فخر فروشی نیست، با هم آشنا بشید، با هم این تنوع خوبه، جالبه، حقوق هم بیان رعایت کنید. پس پرستش نژاد اگه نژاد غلط، دو هیچ نژاد خالصی نیست و هیچ که تو اصلا هیچ کدوم تو نمیتونیم ثابت کنیم مال کدوم نژاد هستیم در طول نسل ها. سه، اصلا تعیین نژاد شما انتخابگر نژادتون نبودین. کی انتخاب کرده نژادش کی بود؟ چیزی که تو انتخاب نکردی نه ارزش ایجابی نه ارزش سلبی. حتی اسلام ارثی هم که فقط در حد میراث بمونه و تو شناسنامه باشه و بهش آگاهی پیدا نکنی و عمل نکنی، اون تو همین دنیا فقط ارزش داره، تو آخرت و اسلام ارزش تو آخرت به شناسنامه نگاه نمیکنن، به شخصیت و رفتار تو سبک زندگیت نگاه میکنن، به عقاید و اخلاقت نگاه میکنن. خب حالا شما اصلا مگه تو انتخاب کردی تازه فرزند این نژاد رو به چی پوز میدید؟ الان ایران کدوم ایران؟ ایران یک زمانی 40 تا کشور دیگه هم جزوش بوده. الان کسایی که اونجا به دنیا اومدن اصلا ایرانی نیستن، خودشون هم ایرانی نمیدونن. شما با مرزهای نیشن استیت اگه بررسی کنی، میدونی 80% شاعران و دانشمندان بزرگ ایرانی اصلا الان ایرانی نیستن. مثلا مولوی توی افغانستان یا ترکمنستان فعلی به دنیا اومده، تو ترکیه هم دفن شده، چه ربطی داره به ایران؟ در حالی که اصلا مولوی رو مگه میشه از ایران تفکیک کرد؟ غیر از فردوسی و سعدی و حافظ از بزرگان، دیگرانی بزرگان اغلبشون الان تو ایران دفن نیستن اصلا، اکثرشون تو کشورهای آسیا میانه هن. یا تو کشور یا تو ترکیه و ایران، یا این طرف به خصوص طرف افغانستان تا هند و اینا هن.
نظامی گنجوی
مثلا نظامی گنجوی با این ملاک های ناسیونالیستی که امروز میگن ایرانی نیست اصلا. ملاک زبانه، ملاک نژاده، ملاک نیشن استیت، ملاک محل تولده، محل دفنه، ملاک آثار ادبی چیه؟ اگر بخوای ناسیونالیستی نگاه کنی اکثر مفاخر تو از دست خواهی داد، اکثر اینا دیگه ایرانی نیستن. اتفاقا ترکیه میگه آقا مولوی به شما چه ربطی داره؟ با این تقسیم بندی هایی که انگلیسا کردن میگه مولوی به شما چه ربطی داره؟ میگه آقا به همه شعرش به فارسیه، مگه چند تا شعر ترکی داره اصلا؟ نشون
ناسیونالیست
مبتنی بر مرز
نیست.
نه ناسیونالیست
مبتنی بر سنت نیست. مولوی مال کشوریه که مولوی رو میخونه و میفهمه،
خب این که خیلی حرف بدتری شد، یعنی شما دیگه مولوی ایرانی نداری، الان مولوی الان اتفاقا در بعضی کشورهای مولوی رو بیشتر میخونن. یه بار داریم راجع به ملیت شخص صحبت میکنیم، اتفاقا مسئله ناسیونالیسم کاملا به نیشن استیت و به مرزها مربوطه. اصلا نیشن استیت ناسیونالیسم در اروپا بعد از ضعف و فروپاشی اقتدار نظامی و سرزمینی کلیسا در درگیری با شاهان و شوالیها و فئودالا ایجاد میشه، تقسیم قطعات زمین پیش میاد، دولت‌های مستقل از دولت مقدس روم، امپراتوری مقدس روم تشکیل میشه و تو قرن 19 ناسیونالیسم تازه تئوریزه شده. حتی صهیونیسم، حتی پدران صهیونیسم هم اینا وقتی میگن یهود منظورشون دین یهود نیست، از یهودیت به عنوان ناسیونالیسم بر صحبت می‌کنه. صهیونیسم یک ایدئولوژی سکولار اروپاییه، نه یک رژیم دینی خاورمیانه ای به اصطلاح اینها. این نیست. یهود نجات و قومیت تلقی میشه الان از نظر اونا، یهود به عنوان دین نمیگه. مثلا حضرت موسی رو اینا به عنوان پیغمبر الهی و اینا بنیادگراهاشون چرا ها؟ این صهیونیستای حاکمو میگم، اینا فرق میکنن. اون بنیادگراهای یهودی ان که با اینا مخالفن، حتی زدن اسحاق رابین هم ترور کردن، اونا چرا؟ اونا یهودی ان. اتفاقا اونا هم دو گروه ان، بعضیشون میگن تا ظهور مسیح حق تشکیل حکومت نداریم و این نص متن مقدسه و اسرائیل تشکیل شده، این ظهور مسیح رو تأخیر میندازه. یه چیزی شبیه این تیپای حجتی های ماها که تشکیل انقلاب و تشکیل حکومت تا قبل از ظهور، ظهور رو عقب میندازه.
حالا بگیریم به همین بحث گروه ها،
بگیریم به همین قصه. حالا نه
تو گروه های فاشیستی قبل از انقلاب گفتیم، نه نه بودن گروه های باستان،
میدونم رسیدیم به گفتیم اولی بحث آریایی اینا رو بگیم. عرض کردم توهین به سابقه کشور تاریخمون، من واقعا همه ما باید افتخار کنیم، بالاخره ما تو یک سرزمینی و یک نسل کشوری به دنیا آمدیم که هزاران سال تاریخ تمدن داره و هم و یکی از چند قطب اصلی تمدن جهان بوده. این یک چیز افتخارآمیزیه. حتی کارهایی که تفکیک باید کرد، کارهایی که نشده. حالا راجع به هخامنشی که میدونید چند تا نظریه است، دوستمون هم گفتن، ما الان نظریه داریم که اصلا رژیم به نام هخامنشی وجود نداشته تا این حد، از سند هم میارن، خط میخی هم میارن از این کارا، یا اینکه کی بوده اصلا، چقدر بوده، تا کجا بوده، اصلا با راجع به اینا تشکیک کردن. حتی تشکیک کردن که اصلا تخت جمشید معماری ایرانی نیست،
بابلیه بیشتر.
بعضیا گفتن اینا اصلا بخششو اشغالگرای چیز اینا رو ساختن، بعد از اینا بوده. بعضی گفتن زمان سلوکیان ساخته، اینا سند هم میارن. اصلا حتی آمدن تمدن بین النهرین و تمدن ایران و اینکه این تمدن آشور و چی و چی اینا همه این وسط بود، اینا برای یکی کردن، گفتن این سرزمین ایران تحت شعاع تمدن بود که مرکزش بین النهرین بود. یعنی شما تو به لحاظ تاریخی علمی رو اینا بحثه. حالا من میگم درست، ما میگیم درست. حتی هخامنشی اگه واقعا هخامنشی بوده، با این اقتدار بوده و تا آتن رفته و تا شمال آفریقا رفته، امپراتوری روم رو به زانو در آورده، این یک برای من به عنوان یک ایرانی افتخار آفرینه.
باعث احیای غرور ملی
اصلا خوشم میاد، واقعا خیلی خوشم میاد. منتها سوال ما اینه، کسایی که حالا اسم شعارش کوروش و هخامنشی اینا رو میگن، خب بابا اونا رفتن امپراتوری غرب رو متلاشی کردن، رفتن آتن رو گرفتن. تو این فیلم 300 اونا در برابر ایران ساختن دیگه، که آقا ما یک کربلای دروغی درست کردن که 300 نفر کربلا درست کردن جلوی کل سپاه ایرانی گرفتن. دید تصویر شاه ایران هم چقدر مسخره ساختن. اصلا تو کتابای درسیشون خیلی جاها مینوشتن، هنوز هم هست فکر میکنن، که تاریخ رو شروع میکنن میگن یونانی و بربر. بربر منظور ایران بوده، یعنی شرق دست ایرانه، اینا میگن بربر. کینه های تاریخی با شما دارن. تو شما چی جور طرفدار هخامنشی هستی که یک سر در جنگ با امپراتوری غرب بود؟ شما همه تون نوکرهای غربی، شما در برابر زبان فارسی و عربی، در زبان برابر عربی فارسی رو علم میکنی، فارسی قبل از اسلام رو، بعد فارسی به نفع این زبان انگلیسی و فرانسه میزنی که نارلت رو پارش میکنی. شما کدومتون لباس های ایران و باستان رو پوشیدین؟ همین جنگ 8 ساله شد، صدام که او هم به عنوان عرب و عجم آمد، هم به یک شعار اصلیش عرب بود. خب اصلا شما مگه نمیگید ما با عربا، عربا آمدن ایران اشغال کردن در اسلام؟ چرا یک نفر از شما تو جنگ نمیده توی 8 سال از خاک ایران در برابر عرب دفاع کنین؟ حالا ما که دعوای عرب عجم نداشتیم، ما دعوای استکبار و دیکتاتور عراق رو داشتیم با انقلاب، چون اولین کشوری که بعد از انقلاب ما داشت انقلاب میشد عراق بود، و اگر حمله نمی کرد سقوط کرده بود صدام. و بعد از او انقلاب از حلقه وصل ما با جهان عرب که عراق بود به سرعت کشورهای عربی سقوط می‌کردن. خود صدام آخر جنگ گفت من به نیابت از همه شماها جنگیدم با ایران، حالا که تموم شده میگم قرضای من حداقل ببخشید، پولام از من نگیرید، میگید پول بده بعد حمله کرد به کووید.
ننت گذشت گفت فداکاری کردم برای شما.
خب من به نیابت از همه شما جنگیدم با این انقلاب. آخر انقلاب که نامه نوشت به آقای چیز مرحوم آقای هاشمی، گفت بیاد همه اون چیزی که شما ایران می‌خواست من قبول کردم. یعنی تمام حرفامو پس گرفتم. بعد گفت من حالا حمله کردم به کووید، درگیر شدم به شما این جنگو که قبول دارید که من میخوام با آل سعود و کویت و غرب و اینا بجنگم، تو برای منافع خودش بیان کنار هم با هم دیگه بجنگیم با اینا. صدام این پیام داد که بعد رهبری گفت آقا تو اصلا نه او جنگت نه جنگ هیچ کدومش، تو اصلا همش برای دنیای کار ند. ما بعضی جناهای انقلابی داشتیم اینجا، گفتن صدام خالد بن ولیده،
گفتم کمکش کن.
درسته که ما قبولش نداریم و خیانت و اینا، ولی بالاخره شمشیر اسلام الان داره با غرب و اسرائیل. چون اون زمان موشک زد تو عربستان و موشک زد تو اسرائیل، برای که بگه ما 8 ساله که داریم علیه انقلاب اسلامی میجنگیم برای دفاع از منافع اونا، حالا که به من نفت نمیدید و قرضای منو نمیبخشید، بیا از این حالا از این بر میزنم. اینا ایران هم کسی گنج گفت آقا ما اصلا با تو این کار نداریم، ولی هواپیماشو آورد ایران نشوند که گفت آمریکایی‌ها نزنن چیکار کرد. آمریکا هم تا دیدن داره سقوط میکنه، نهضت انتفاضه شیعه شروع شد در عراق، اصلا نجف آزاد شد، کربلا آزاد شد و همطور در کرد بین کردها. آمریکا بابای بوش یه مرتبه گفت نه دست نگیرید، صدام باشه بهتر از اینا، چون اینا بیان یعنی ایران میاد عراق گرفته و رفته، بزنید صدام بمونه، که به صدام اون موقع 10 12 سال موند. آمریکا همون موقع میتونستن خب بالاخره برش دارن، چون مثلا از داخل انتفاضه شد، یعنی از داخل داشت سقوط میکرد. آمریکا گفت ما کمک کردیم، کمک میکنیم اینا بیان سر کار، عراق میفته دست اینا. این کاری که بعدن شد. خب بحث ما اینه، ما میگیم اگر شما اصلا هخامنشی باشید، ایران باستان شخصیت داشت، بالاخره کوروش، داریوش، خشایار، اینا قدرت‌های جهانی بودن، اینا نماد قدرت شرق بودن، امپراتوری روم نماد غرب بود، فرهنگ یونانی، ارتش رومی. یه بار اینا پیروز شدن رفتن آتن گرفتن، یه بارم اونا اومدن مقدونیه، اسکندر اومد کل ایرانو گرفت و نابود کرد و رفت. هر جمع رفت یک اسکندریه ساخت و تمدنیو، بعد اون هم سلوکیان بیش از یک قرن افسران غربی بر ایران حکومت کردن. ما رژیم هخامنشی و ایرانی قبل از اسلام رو ارزشاش رو ارزشای انسانیش رو قبول داریم. حتی رهبری من دیدم وقت رفت تخت جمشیدشون گفت آخ بحث طاغوت و استکبار برای ما مستکبر ایرانی و غیر ایرانی فرق نمیکنه.
یه وقت بحث فرهنگ
و تمدن و علم و این معماری و اون قدرت نظامی. خب ببینید حداقل که دو تا شاه روم، دو تا امپراتور روم جلوی شاه ایران زانو زدن، هست دیگه الان. خیلی صحنه قشنگیه. شاه ایران روی عصب نشسته،
نقش
رستم، آره، امپراتور روم و پایین زانو زده. خب این حالا میشه ایران باستان. اگه راست میگه الانم با غرب، با آمریکا، با انگلیس، با اینا همجوری رفتار کن، چرا علیه اینا نیستی؟ چرا تو جنگ 8 ساله یکی تو نمیشه؟ چرا یک وصیت نامه نیست که کسی گفته باشه من به عشق رژیم ساسانی آمدم دارم میجنگم اینجا؟ چرا یکی تو نگفتید ایران قبل از اسلام درود بر یزدگرد؟ چرا چرن میگه هیچ کدوم تو، هر کس تو جبهه جنگید به اسم خدا و پیغمبر و امام حسین؟
رمزش عملیاتی هم نبوده، یا کوروش یا داریوش،
تمام عملیات‌ها اینجوری بود. من تو 7-8 عملیات حضور نظامی در جنگی داشتم.
البته شاهدای مسیحی هم داشتیم یا زرتشتی.
نه، مسیحی و زرتشتی هم برای ساسانی نبودن که اونم. اونا برای به عنوان ایران اتفاقا متدین. روزی دید فیلمش پخش کرد که خونه هاشون رفتن چقدر پدر مادرشون شریف مزه. خب ما شهید زرتشتی داشتیم، مسیحی داشتیم، یهودی نمیدونم ولی احتمالاً اونم بوده باشه.
شهید افغانی داریم، شهید هندی داریم.
3000 شهید افغانی داریم، میدونی شما؟
متاسفانه کم ثبت نشده.
3000 افغانستانی تو جبهه های ما آمدن با صدام جنگیدن و شهید شدن.
بله، شهید عرب هم داریم، جانباز هندی داریم،
شهید ژاپنی داریم.
بله،
ما بچه ژاپنی داریم که از ژاپن اومده بسیجی جنگیده شهید شده. شهید فرانسوی داریم، شهید آمریکایی داریم. 3000 شهید افغانستان. همین افغانستان، افغانستان به ما چه؟ 3000 افغانستانی اینجا جنگیدن شهید شدن برای دفاع از خاک ما، نه برای خاک. آقا منم برای به شما بگم، اگر به من بگفتن این ربطی به اسلام و استکبار و ظلم نداره، صحبت یک رودخانه است، صحبت یک تپه است، من نمیرفتم خودمو بکشتم بدم. مثلا به من چه؟ اوار تو مشهد داریم زندگی میکنیم، اونا تو اهواز، به ما چه؟ اگه بخوای وطنی نگاه کنی، تهش وطن تو کجاست؟ کی ایرانیه؟ اگه الان یک کسی 20 کیلومتر دورتر به دنیا بیاد میشه افغانستانی، ترکمنستان، نمیدونم آذربایجان، عراقی، فلان، در حالی که اگر 300 سال پیش همونجا به دنیا می اومد او ایرانی بود. اینا که ملاک ارزش‌گذاری انسان‌ها نیست. مرز پرستی، خاک پرستی، شاه پرستی، بت پرستی، همه اینا پرستش باطله، شرک. مثلا
اون بس
خوب شد. من می‌خوام اینو عرض بکنم. پس این
اما به هر حال ما تعلقی به محلی که زندگی تعلق... می‌کنیم داریم دیگه.
تعلق، حالا تعلق عرض می‌کنم.
کسی که از پیامبر میگه نصف ایمان حب وطنه؟
نصف نمیگه، میگه حب الایمان من حب الوطن من الایمان. اصلا من میگم اینم نگن. چرا دفاع می‌کنی؟ چرا دفاع می‌کنی؟ آخه یه سواله. مثلا ما داشتیم یه ارتفاعی به خاطر پس گرفتن و ارتفاع از صدام ما نزدیک 80 تا شهید دادیم. یک تپه. الان هم که جنگ تموم شده اصلا هیچ کسی نمیره و نمیدونه اون تپه کجا هست، نه روش زراعت میشه نه کار صنعتی، هیچ افتاده تو بیابون الکی. حالا کسی بگه آقا اصلا ارزش داره برای یک تپه 80 تا جوون شهید بشن؟ ارزش مقایسه کنه آخر. چی به چی میارزه؟ مگه نمیگن شما اگر کسی اومد مالت ازت بگیره جانت در خطر بود، به خاطر جانت بذار مالتو ببره؟ این هست. اما خلافش هم هست، میگن اگر کسی در دفاع از مالش و حقش کشته شد شهید است. شما همین تناقض رو ظاهرا چجوری حل میکنین؟ از یک طرف میگن اگر جانت به خطر افتاده، ما یک کسی چاقو زشه روی اینجا گردنت میگه ماشین تو بده سویچ ماشین تو برم بلا میکشمت، اینجا واجبه شما بگی آقا بفرما برو، چون جان من که از ماشین مهمتره. که در این حال میگه اگر در راه دفاع از حقت و مالت کشته شدی به هر دلیل شهیدی، شهید راه خدای، در راه حق شهید شدی. چیه فرقش؟ برای چی من باید از اروند رد میشم به خاطر یک رودخانه من برم کشته بشم؟ به ما چه؟ بعد من کشته بشم که یکی دیگه دیگران بمونن بخورن. برای چی من نمونم اونا برن کشته بشن من بخورم؟ چرا من باید برم کشته بشم اونا بخورن؟
که دیگه سر سفره بشینه.
یک جواب فقط قانع کننده است. یه چیزی باید باشه که از جان من بیشتر بیارزه. اون نه خاک، نه خون، نه نژاده. اونا از جان کسی بیشتر نمیارزه. اون مسئله حقه. حق. از حق دفاع میکنم. اینجا مظهر دفاع از حق شده دفاع از این سرزمین. من اگر با ظلم مبارزه نکنم، برای عدالت فداکاری نکنم، انسان نیستم، مؤمن نیستم. من اگر نگران ملت‌های مظلوم در سراسر عالم نباشم شرف ندارم. اما میزان مسئولیت به اندازه قدرتت، به اندازه توانت، نه بیشتر.
اما به همون کسی که برای سرزمینش هم می‌جنگه فارغ از مباحث ایدئولوژیک ارزش،
اصلا این فارغ از ایدئولوژیک نیست. ببین اینا مسائل شما تو ذهن بحثی که آقا ما یه چیزی داریم به نام حقیقت، یه چیزی داریم به نام حقیقت، یه چیزی داریم به نام ایدئولوژی. ها زیر بار زور نرفتن ایدئولوژی شد. ما یه چیزی به نام حقیقت
جنگیدن برای
تمام ملت‌هایی که
جنگیدن برای حق فارغ از تعلق وطنی، یعنی فارغ از امر سیاسی.
نه فارغ کی گفت؟
آدمو تبدیل نمی‌کنه، این جنگ تبدیل نمی‌کنه به جنگ، به جنگ سلفی.
اما نه آقا،
این حرفا چه فرقی با این، با این حرفی که می‌زنید چه فرقی می‌کنه؟ یعنی چطوری می‌تونیم بگیم اینا که اومدن زدن کو دایش و ماهش و اینا، چطور می‌تونیم اینا رو محکوم کنیم؟ من که برای حق جنگیدم. اونم یه چیزی وجود داره،
اما خودشو قائل.
مگه هر چیزی حق گفت حق دیگه؟
نه. آره، همون چطوری تدری معلوم میشه که چه چیزی حقه؟
ملاک نداریم برای تشخیص حق.
اگر خون
فرق و... جنایت و خدمت و خیانت مساوی، یعنی خونی که در مسیر حق میزه با باطل مساوی.
نه نه
نه، خب ایده اونا هم فرابدنیه. بله، ولی به هر
حال آره، فرابدنیه. یه حقی هست.
اصلا پیغمبر اکرم در جنگ احد همین حرفو میزنن. تو جنگ احد که به حرف پیغمبر نمیکنن شکست نظامی، پیروزی میشه شکست. بعد ابو سفیان تیپا میان از پایین میگن که این جنگ در برابر او جنگ، این کشته هاتون در برابر او کشته های ما.
نمیدونم
در مورد دعوای شهر پیغمبر چی جواب داد؟ فرمود کشته های شما در جهنم هن، کشته های ما تو بهشت هن. این که شما هم جنگیدین ما هم جنگیدیم، پس هر دومون یک کارو کردیم، نخیر دو تا کار کردیم.
فارغ از امر سیاسی، فارغ از این که، فارغ از این که تو بخوای موفقیتی به دست بیاری، بیرون از یک سنت جنگیدن، بیرون از یک سنت جنگیدن، بیرون از یک تدبیر سیاسی، یک تدبیر سیاسی معقول، فارغ از تعلق، تعلق ملی، اونا میگن این مردا معنی نداره.
اصلا همین میگن روشش، روش اسلامه، روشش
جهاد.
اصلا شما بن لادن، بن لادن عین سخنرانی امام ورزشی بود میگفت، من اینا رو چک کردم.
بن لادن عکس امام هم چسبونده تو اتاقه.
اصلا بن لادن سخنرانی های امام رو که علی میگفت ما انقلاب جهانی اسلام، دفاع از مستضعفین، نبرد تا شهادت، جهاد با آمریکا، اینا حرفای درستیه. شما اگه اینا رو قبول نداری، مبانی انقلاب اسلامی رو قبول نداری. انقلاب اش ها
فرق بابا اونها چیه؟ پس
یه فرقی از
فرق
بینه.
خیلی فرق، فرق علی، فرق امیرالمومنین با خوارج چی بود؟
چیه؟
ا من
چیه؟
شما یه
فرق علی وقتی امیرالمؤمنین با معاویه میجنگه اون طرفم قرآن میخونن قرآن میبرن سر نیزه. در جنگ خوارج نهروان که ابن عباس رو بفرسته میگه برو باشون حرف بزن، میگه آقا از جلوی هر خیمه ای رد شدم داره صدای قرآن و گریه میاد ذکر. بعد ابن عباس به امیرالمومنین میگه آقا واقعا با اینا بجنگیم؟ اینا مگه سربازان خود شما نبودن؟ شهادت طلب نبودن؟ مگه بعضی از همینا تا قبل از این قضیه ها شهید نشدن؟ ما چجوری با اینا بجنگیم؟ پیشانی هاشون زخمه، صدای ذکر و گریه و قرآن داره میاد تو خیمه ها. حضرت امام ها اون بصیرتی که میگن اینجاست. حضرت امیر
بابا بی بصیرتی
نه، ایشون که نه، ایشون داره حرف دیگرانو میگه. حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که آقا فرق
قصد مواجه نداره، رسما طرفدار داعشه.
داعشیه. نه ببینید
من حالا میگم
مثلا راجع به داعش هم بذار، من راجع به داعش هم الان اینو عرض مهمی تعبیر حضرت امیر راجع به خوارجه. این خوارج تا لحظه آخر میجنگیدن. این که اهل جهاد و شهادت باشی ارزشه، ضد ارزش نیست. کجاش ضد ارزش بود؟ لذا حضرت امیر میگن من با خوارجم مجبورم بجنگم چون اینا جنگو شروع کردن براندازی رو، با معاویه هم همینطور چون او حمله کرد و اطاعت نمود برای براندازی، من با هر دو مجبورم بجنگم، اما معاویه کجا، خوارج کجا؟ این تو نهج البلاغه است. لیس من طلب الحق فاخطا کمن طلب الباطل فادرکه. کسی که دنبال حق و خطا کرده کلا سرش رفته، او هم با من داره میجنگه. یعنی خوارج بدنشون صادقه ولی بازی خوردن احمقه. من با اینا چون مجبورم با اینا هم بجنگم، با معاویه هم بجنگم، تو معاویه دنبال باطل و به باطل رسید، اینا دنبال حق بودن و به باطل رسیدن. خب حالا وظیفه من چی؟ آیا تکلیف این دوتا با هم پیش خداوند مساویه؟ نه مساوی نیست. اما آیا وظیفه تو در برابر این دوتا مساویه؟ بله، چون هر دو شمشیر کشیدن، من مجبورم با هر دو بجنگم، اما این دو تا مساوی نیستن. آقا حضرت امیر تو یک جنگ میگه اینا که فرار کردن از جنگ تعقیبشون نکنه، بزنین برن، چون اینا دیگه سازماندهی مجدد نمیشن، میرن خونه‌هاش. تو یک جنگ دیگه میگه اینا هم که فرار میکنن برید توی گردنهای بعدی بگیرینشون، اسیرشون کنید، چون اینا تا برن عقب دوباره سازماندهی میشن میان جلو. شما ممکنه با سه گروه بجنگی ولی مثل هم نیستن. ما مجبوریم با داعش بجنگیم، با صدام بجنگیم، با آمریکایی یا اسرائیل بجنگیم، ولی اینا مثل هم نیستن. حتما مثل هم نیستن.
حالا نه به هر حال آیه رحیم‌پور که تعلق ملی رو که نفی نمی‌کنه که ایشون، ایشون میگه که اما تو میگه ارزش انسان به این نیست که برای خاک بجنگی.
خب چجوری هم جدا شدن اینا نباید از هم جدا بشن؟ ببینید
اتفاقا میگم در مورد ما که جدا نشدن، در مورد ما دو تا یکی بودن.
اصلا من کسی داره حرفو میزنه که تو 7-8 عملیات برای خاک ایران جنگیده، ترکش خورد، من تو 4-5 عملیات ترکش رو مجروح و شیمیایی شدم، تو بقیه‌اش هم شهید شدم. من که نمیتونه کسی بگه که آقا برای خاک ایران ارزش قائل نداشته. من هم برای وجب وجب امثال من جنگیدیم. من کلا دو تا سفر خارج تو عمرم، سه تا سفر خارج رفته بودم. اول هستاش تو عراق بود، هستاش هم با ترکش بیرونم کردن برگشتم. به من که نمیتونی بگی که آقا خاک ایران فلان، من دارم مک ایدئولوژی رو دارم بیان میکنم. پرستش چیزی جز خداوند باطله، شرکه. خاک، نجات، خون، قوم، فامیل، دوست، قبیله، ملیت. سوال: پس آقا ما از خونمون، خاکمون، قبیلمون، ملتمون دفاع نکنیم؟ چرا واجب دفاع کنیم؟
برای خدا ده.
برای حق، پیوندش با حق. چرا؟ چون خدا میفرماد فلسفه آفرینش شما عدالت، توحید و رشد. این رشد بدون دفاع از سرزمینت، دفاع از حقت، دفاع از خانوادت امکان نداره. لذا اگر در راه دفاع از خاکت و ماشینت و من قتل دون مالهی فهو شهید، تازه مال که پیش خاک ارزشی نداره.
یعنی خاک همون خداست دیگه، یا فرقی بینشون نیست به این ترتیب؟ یعنی شما برای دفاع از در دفاع
از شاعرانه
بکنید؟ نه، درست تعبیر خلاف حرف من بکنم.
نه ببینید، چیه گفتید باید از خاک دفاع؟ من دارم همین رو میگم، من میخوام بگم.
نه من چی گفتم؟
نمیخوام حرف اشتباه برداشت بشه، نمیخوام.
فقط تو اینجا شما اشتباه برداشت کردید. میخواد بگه یه گروه نظامی که مرزها رو قبول نداره، شما میگید این عمل بکنه تاش میشه داعش. فرقت با داعش چی؟ اینو داره میگه.
بله
همین رو گفتی. تمام نشد، شروع شد. ببین دو تا سوال اینجاست. یکی این که
من میگم یک چیزی سری بگم، یک گروه شبه نظامی نازی هست که گرایش شوینیستی داره، برای دفاع از وطن داره میجنگه. یک گروه شبه نظامی هم هست که برای حق و حقیقت و نمیدونم اسلام و یه جور سلفیگری داره میجنگه. فرق این با بسیج چیه؟ فرق این با بسیج اینه که برای بسیجی این فاصله چیز دو تا چیز جمع نشدنی ظاهرا که یکیش دینه و یکیش خاکه، حل و فصل شده،
هر دو یکی کرده.
و چرا میریم تو فلسطین؟
اگر ما این چیزا
و چرا میریم تو فلسطین و لبنان و اینجا؟
به خاطر اینکه خاک مال ماست.
فلسطین مال ماست؟
نه. ارز.
ها؟
ارز. کره ارز.
ها کره ارز کلش مال شماست؟
برای ما اسلام مال کیه؟
خب شما که بدترش کردی که شما داعش هم دو به جبر رفت اونورتر. این اول قرار بود بگه که سرزمین، بعد گفت کل ارض.
از یه جایی، ولی از یه جایی شروع میشه.
این دوره اصلا نمیشه تفکیک کرد. رنگپور
ببین، خداوند میفرماد لله المشرق و المغرب، میفرماد کل ارض مال خداست، میراث میرسه به مستضعفینی که در راه حق باشن. سوال اینه ما برامون حق و باطل مهمه یا خاک و نجات؟ جواب اینه، خاک و نجات دو جور تفسیر میشه. اگر خاک و نجات هدف پرستش شما باشه، یعنی شما بشین نجات پرست، این تو خط باطله. به این معنا که من از یک هم نجادم ولو آدم بد ظالم جنایتکاری باشه، من دفاع میکنم. اتفاقا تو روایت داریم به کسی گفت دوست کسیه که از دوستش دفاع کنه حتی وقتی داره ظلم میکنه. از ایشون پرسیدن ای آقا اگر مظلومه کمکش کنیم فهمیدیم، اگه ظالمه چجوری کمک کنیم؟ فهمیدن جلوش بیست. کمک به دوست ظالمت اینه که باش درگیر شی، نگذاری ظلم کنه. درد کردی؟ شما اول یه جور دیگه شروع کردیم، من داشتم به او جواب میدم، آخرش شما رفتیم اون برای داعش. بحث ما یه یه وقت سوال میکنی آقا یه گروه شوونیستی فاشیستی
چه تکه تکه میشه حرفای من اینجوری، من اینجوری بنند
حالا
اون چی که به نظر میرسه اون چیزی نیست که من گفتم، ولی اون که سه بار
گفتم. بس این بود که شما گفتین گروه های مختلفی توی انقلاب داخل بودن، حتی گروه های فاشیستی داشتیم که متأثر از آلمانی ها بودن. حالا بعد داریم تو خط باستانگرایی، ولی
برگردیم به بس.
آره همین
گروه ها
به اولین دور برگردون برسم برمیگردن. حالا نمیرسم کم است، من دارم میبینم 100 بیشتر نمیده. و اولین دور برگردم من برمیگردم، ولی اینه باید جمعش بکنیم. اگر بگن ایدئولوژی شما با ایران باستان مخالفه، ایدئولوژی تمام فضائل ایران قبل از اسلام رو بخواد نادیده بگیره، ایدئولوژی انقلاب امام، اینا همه تهمت و دروغه. خاک ایران در این 2300 سال اخیر تو تمام جنگ ها تنها باری که 1 میلیمترش از دست نرفت تو این جنگ حسینی بود، این جنگ اسلامی بود. ایران 1 میلیمتر تو تمام جنگ‌ها ببین شما یا روس‌ها از ما گرفتن یا انگلیس‌ها گرفتن. انگلستان کل شرق ما رو، یعنی بلوچستان، یعنی افغانستان، پاکستان، اینا از ما جدا کرد. بعدم بحرین رو جدا کردن زمان شاه. روس‌های تزاری هم چند تا کشور به اندازه ایران فعلی جدا کردن. بعدم کمونیست‌ها که اومدن پس ندادن، تا الان هم دستشونه.
دو سوم تاریخ ایران رو غیر ایرانی‌ها حکومت کردن.
یعنی ایران مدام تحت اشغال بود.
دو سومش در اشغال.
خب حالا این اولین باره که تو ایرانی که تحویل گرفتیم، با وجود ای همه توطئه، ترور، تحریم، جنگ 80 فلان اینا، توی همه فشار و تهدید، نه کل ایران مثل زمان پهلوی نوکر و وابسته شد، بلکه الان مرکز مقاومت در جهانه. نه هیچ میلیمتر، 1 میلیمترش هم درفت. 2300,000 شهید دادیم ما بچهای این مکتبی انقلاب، ما میگیم یعنی اینا، به خاطر اینکه 1 میلیمتر خاک ایران نره. ما گاهی برای تو کربلای 5، شما اینو بدون، تو کربلای 5 ما برای هر متر شهید دادیم. من تو راهکاری بودم و دیدم تو کربلای 4، توی عملیات، تو خیبر، تو جاهای دیگه، بدر بودم، تو ولفجر 8 عبور از اروند بودم، تو بدر قواس بودم، عبور از اروند قواس بودم، تو عملیات‌های مختلف. گاهی میشد ما وقتی می‌خواستیم بلند شیم از جا که بریم خطو بشکنیم با بچه‌ها، تیر رسامو می‌دیدیم مستقیم میاد می‌خوره تو سر و صورتت. یعنی من این صحنه رو کنار من تیر خورد تو صورتی افتاده، از بالای سرم رد شد، از زیر بغلم میبینم تیر رد میشه، خورده این بغلی سینه‌شو شکافته. بعد در این حال میبینم نفر جلویی یا حسین میگه حرکت میکنه به سمت تیروار مستقیم میره، منم پشتش حرکت میکنم. ما تو بلم داشتیم توی هورالعوضی 30 ساعت پارو میزدیم. وقتی که رسیدی به خط دشمن میخوای بشکنی، یه نفر باید جلوی پارو، جلوی قایق باید با رو زانو مینشست و با تنظیم میکرد، چون سکان که نداره چیز. دو نفر از طرف پارو میزدن، ما مینشستم بچه ها تو بلم، اون نفر اول من بود اول تیر میخوره، او پارو میزد تا بخوره، وقتی میخورد با سر میرفت تو آب، نفر دوم باید سری میامد پشت او مینشست دوباره ادامه داد تا او تیر بخوره. اینا کی بودن؟ اینا ایران باستان و خاک و فلان، فقط امام حسین و حضرت عباس و همش تا آخر یا ابوالفضل یا عباس، همینا، همه هم طبقه متوسط به پایین غالبا. خب اما اینا از همین خاک ایران دفاع کردن، ولی خاک پرست نبودن، خاک پرست نبوده. اینا رو از هم تفکیک کنیم. ایران باستان به جای خود، هخامنشی طبق اون روایتی که بوده، ارزشش و شکوهش و خدمات، ما از خدا می‌خوایم کوروش همون ذوالقرنین باشه. من از یک از آرزوام همیشه اینه که خدا بعدن که رفتم بفهمم و عالم بفهمم کوروش همین ذوالقرنین بوده، این افتخار ایرانی بوده که علامه طباطبایی بعضی مفسرین میگن اصلا کسی دیگه ما نداریم که با این خصوصیات باشه، کوروش بوده حتما. اونا میگن ما خیلی دلم بخواد کوروش ذوالقرنین بشه، ولی اگرم نباشه نقاط منفی و مثبت چه جدا کنیم؟ ساسانیان هم تو آقا شما طرفدار ایران قبل از اسلام ساسانی یک سره با رومیا با غربیا میجنگیده، چرا شماها نوکر غربیا این با ملت خودتون میجنگید؟ بعد گفت آقا چرا اسم او جوان زرتشتی به من گفت که چرا از ایران از عربا میگم؟ بهش گفتم آقا شما از ایران قبل از اسلام پنج تا جمله از این جمله‌هایی که از حضرت امیر نقل میکنیم ما که هزاران جمله است از پیغمبر و علی، پنج تا جمله بگو ما اونا رو از قول جناب زرتشت میگیم، چون ما از زرتشت هم حضرت زرتشت میدونیم، پیغمبر خدا میدونیم، که حالا مثل مسیحیت و یهود و اینا تحریفات و تغییرات درش اتفاق افتاده، ما اونم پیغمبر خدا میدونیم، رضا حروف اصلی ما ها حرفای اصلیمون هم کلیات که یکیه، اسلام هم زرتشت و مسیحیت هر سه تا رو به رسمیت شناخته، پیغمبر هم گفت حقوق اینا حقوق ماست، هر کس به حقوق غیر مسلمین چه کنه. این راجع به اقلیت ها. و اما از بحث ایران باستان یا بریم بیرون، ما دفاع از حق افتخار به نجبل مزایای نژاد و قومیت و کشورمون رو قطعا احترام باید بگذاریم، افتخار میکنیم، من واقعا افتخار میکنم به ایرانی بودن علی رغم ضعف و مشکلاتی که توی اون ضعف هم باید ببینیم،